قمری منعقد شد، تحمیل شد، ما 15 ولایت رو در آن سوی عرس از دست دادیم. ولایات متعددی که از ایران جدا شد، مثل باکوبه، مثل شوشی، مثل قبه، مثل شروان و خیلی از این شهرهایی که الان جزو نقشه جمهوری عرض شود که آذربایجان باکو دیده می شود. و بعد 13 سال بعد دوباره روسا به فکر افتادند که فتوحات خودشون رو تکمیل کنن و علاوه بران 15 ولایت، 2 ولایت دیگر بزرگ ایران یعنی نخجوان و همینطور عرض شود که ایروان رو از ایران جدا کنن. این قره‌باغ کوهستانی که میگن اینم قسمتی از خاک ایران بود که از ایران جدا کردن و رودخانه عرس شد مرز دو کشور. بر اساس همین مشکلاتی که وجود داشت و حالا در دوران استالین کوشش هایی که میشد برای جدا کردن عرض شود که استانهای شمالی ایران، ایرانی ها دچار نگرانی دائم بودند. اسنادی در سالهای 1999 میلادی تا 2004 میلادی در کشور گرجستان عرض شود که در یکی از سمینارهایی که در شهر تیساندالی برگزار شد حکایت از آن می کند که استالین دستور جدا کردن استانهای شمالی ایران رو صادر کرده بود. این کنفرانس عرض شود تیساندالی در ایالت کاختی در گرجستان در سالهای آخر قرن 20 و اوائل قرن 21 برگزار شد. دانشگاه‌های متعددی چون دانشگاه باکو و همینطور دانشگاه‌های گرجستان و ارمنستان در این سمینار شرکت داشتند. مؤسسه ودرو ویلسون شرکت داشت، دانشگاه پاریس شرکت داشت. از کشور ما کسی رو دعوت نکرده بودند. اون اسناد که منتشر میشه ما میبینیم که استالین دقیقاً دستور داده بود به خاطر نفت شمال، اولا وزارت نفت شوروی دکل‌هایی در نواحی آذربایجان نصب کنه و گذشته از آن وزارت دفاع شوروی مأمور بود نیروهای مسلح رو در این قسمت‌ها عرض شود بگمارد که این قسمت‌ها برای همیشه از ایران جدا بشه و جزو ایالات عرض شود که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بشه. نیکولای اول به خاطر این دستور صلح با ایران داد، یعنی موافقت کرد که با ایران صلح کنه، برای اینکه شورش دکاپریستا یعنی افسرانی که در ماه دسامبر علیه او شورش کرده بودن معروفه، حواسشو به خودش معطوف کرده بود و این بود که بعد از شکستی که ژنرال پاسکوویچ که بعد مارشال شد به ایران وارد کرد، نیکولا موافقت کرد که با ایران صلح کنن و سپاهیان روسیه که از تبریز عازم میانه بودن متوقف شدن. حالا صحبت از این بود که استالین میخواد اینو جبران کنه و حداقل این 5 استان شمالی ما رو از ما جدا کنه، که یعنی شامل آذربایجان که اون با یه استان بود، بعد عرض شود که استان گیلان، استان مازندران، قسمت‌های گرگان و دشت گرگان و همینطور استان وسیع خراسان که البته اینا میخواستن به قسمت شمالی خراسان بسنده کنن و نمیخواستن شهر مقدس مشهد جزو عرض شود که مستملکات اینها قرار بگیره، چون از احساسات مسلمانان به اصطلاح بیم داشتن. این بود که شاه خودشو به آغوش آمریکا انداخت. آمریکا تا مدت‌ها معتقد بود که هر کاری که استالین میکنه لازمه، چون استالین حدود 20 میلیون از مردم شوروی و نظامیان شوروی در جنگ کشته شده بودند و روزولت خیلی نظر مثبت به استالین داشت. ولی بعد از آن متوجه شد که استالین میخواد دنیا رو بگیره. زمان هری ترومن جنگ سرد آغاز میشه و اینا باعثی که شاه خودشو به آغوش آمریکا میندازه، مخصوصا جورج آلن سفیری که به ایران میاد اهمیت ایران رو به غرب عرض شود مدلل میکنه. باقی صحبت‌ها بمونه برای برنامه آینده که من خدمت شما خواهم گفت، که برسیم به جریان سالهای بعد از 28 مرداد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. لبم پر شکایت، شبم بی نهایت، نفس ماهی الهی. در این تیر شبها نسارت خدایا، دل سر براهی الهی الهی. منم آن مسافری که خواهم رسم تا به شهر روشنایی، اگر تو مرا چون بخواهی سویت الهی در این سایه روشن به تو میرسم من، به پرواز آهی الهی الهی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری است. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
سایت های شرط بندی و پول های ایرانی ها در ترکیه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
وسوسه داشتن زندگی رویایی و یک شبه پولدار شدن سبب افتادن بسیاری از افراد در دام سایت های شرط بندی و قمار میشه. در این مسیر پرمخاطره آمال بسیاری رو برباد میده و روانه محاکم و مراجع قضایی میکنه و عجب شعارهای فریبندهی هم با چرب زبانی عنوان میکنند: ریس کنید و پولدار شوید، فوری پولدار شوید، زندگی لاکچری حق شماست، آبر بانک بده، ماهانه پول بگیر. این گزاره‌های مهیج برای تحریک به شروع مشارکت در سایت‌های شرط بندی است. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی، جانشین معاونت راهبرد و محتوای سراج هستیم. آقای دکتر رضایی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، عوامل محترم برنامه و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، ما فکر میکنم چون بحث سایت های قمار و شرط بندی هست، اول بفهمیم که علت شکل گیری چی هست و چه سازوکاری داره این مورد و فرایندی که به هر حال باعث این موضوع میشه چی هست؟
بله، حقیقتا حالا همونطور که در برنامه های مختلف اشاره شده و این سایت های شرط بندی که عموما منبعشون و به عبارتی حالا اون مرجعشون در خارج از کشور هستن، توسط یک سری دست‌های پشت پرده ایجاد میشن که حالا اتفاقا این دست‌های پشت پرده معمولا سودهای کلان رو میبرن، ولی در حالا فضای مجازی در بخش‌های مختلف این دست‌های پشت پرده نامی اثری ازشون نیست.
بله.
بعد توسط یک سری از سلبریتی ها و یک سری اینفلوئنسر های اینستاگرام و فضای مجازی تبلیغات میشن که مبلغانی هستن که اینها افراد رو ترغیب میکنن برای ورود پیدا کردن به این سایت ها و اقدام به شرط بندی و حالا مباحث شرط بندی این سایت ها که عموماً این مبلغان و معرفان معرفی میشن. خب یک بدنه ای از سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها الان هستن که این کارو داره انجام میدن. بعد خب مردم عادی هم به اینها ورود پیدا میکنن و اینجا فرایند شرط بندی که حالا رخ میده در این فضای مجازی یه پرداخت مبادله مالی داره که حالا فرد این پول رو در اختیار قرار میده. اینجا عموما ریالی پرداخت میشود به خاطر باگ هایی که ما الان در سیستم بانکی، در سیستم نظارتی، در سیستم حقوقی و قضایی کشور داریم و عمده دلیل این جریان رو ما اگر بخوایم لایه بندی کنیم و سطح بندی کنیم میتونیم عوامل زیرساختی، عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی امنیتی نام ببریم که هر کدوم از این عوامل داره دست به دست هم میده که این جریان رخ بده. اگر بخوایم تک تک اینها رو ورود پیدا بکنیم، ریشه زیرساختی و فنی این ماجرا رو ما میتونیم در دو حوزه خلاصه کنیم. حوزه اول حوزه شبکه ملی اطلاعاته.
بله.
که به زعم بنده جفای بزرگی رو در سالهای گذشته وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات روی این موضوع داشته، بارها تأکید جدی از مقامات عالی رتبه کشور، بالاخره خود مقام وزیر رهبری تو این حوزه شده و متاسفانه این پیگیری نشده.
بله.
و یه بخشش اینه، یه بخشش همون سیاست فیلترینگ ما یا به عبارتی اعمال محدودیت هاست که ما اینجا دو تا موضوع داره، یکی بحث زمان فیلترینگ و زمان حالا به عبارتی اعمال محدودیت که حالا یه نکاتی بنده روی این موضوع داشتم، بارها تاکید کردم، این برنامه هم انشالله توضیح میدم. یه بخشش هم خود بحث سیاست فیلترینگ بر اون بحث فهرست سیاه یا فهرست سفید برمیگرده، حالا به عبارتی بلکلیست یا وایت مثلا لیستی که مطرح میکنن.
بله.
که اونم یک قابل تعمله که ما چرا از سیاست فهرست سیاه داریم استفاده میکنیم، میایم سایت هایی که حالا بلکلیست ایجاد میکنیم میگیم این سایت ها رو فیلتر میکنیم، چرا نمیایم حکمرانی فضای مجازیمون رو سیاست جدیدی بذاریم و روی حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی دیتا و داده امروز تو دنیا مباحثی هستش که به نظرم تو این برنامه اگه بهش بپردازیم
میتونه کمک کنه. سپاسگزارم. خب دو تن از عزیزان مهمانمون به صورت تلفنی همراه ما هستن، جام سرهنگ محمد رجبی، رئیس مرکز پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا. من خدمت جام سرهنگ رجبی عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم. آقای دکتر محمد هادی توکلی، معاونت دانش